شما دوستان عزیز شنونده، اما از علاقه‌مندان دعوت میکنم همراه باشند با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی با موضوع پیامدهای عدم نظارت بر توزیع کالای وارداتی با عرض 4200 تومانی. متشکرم از همه شما.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. همطور که همکار ارجمندم خدمتتون گفتم، پیامدهای عدم نظارت بر توزیع کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی موضوع مورد بحث امروز ما در این برنامه هست. امیدوارم که بتونید تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه به صورت زنده به شما تقدیم میشه، بنابراین میتونید با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاهمون شمارش 301035 و البته شماره تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید، 27861035. برخی تحلیلگران با نگاهی به سیاست ارز 4200 تومانی بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی که از ارز حمایتی برای واردات اونها استفاده میشه مطرح میکنن. اونها معتقدن که دولت و دستگاه نظارتی باید نظارت خودشون رو بر بازار بیشتر کنن. وقتی که برای کالاهای اساسی مردم ارز 4200 تومانی اختصاص پیدا میکنه، هدف اینه که کالا ارزانتر به دست مردم برسه. اما دولت با وجود تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، هیچ نظارتی به نظر میرسه که بر نحوه واردات و توزیع کالاهای اساسی در داخل کشور نداره. این موضوع رو بررسی میکنیم همراه با مهمانان بزرگواری که اینجا در استودیو هستن و تا لحظاتی دیگه خدمت رو معرفی خواهم کرد. برای بررسی موضوع در خدمت جناب آقای علیرضا مناقبی هستیم، رئیس مجمع واردات کشور، آقای محسن امینی، استاد دانشگاه و بازارشناسان اقتصادی، آقای مرتضی خدایی، رئیس مجتمع ویژه قاچاق سازمان تجارت حکومتی، و آقای علی توسلی که نماینده اتاق اصناف ایران هستند.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستند، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم، پیامدهای عدم نظارت بر توزیع کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی موضوع مورد بحث امروز ما در گفتگوی اقتصادی هست. آقای علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات کشور، آقای محسن امینی، استاد دانشگاه و بازارشناسان اقتصادی، آقای مرتضی خدایی، رئیس مجتمع ویژه قاچاق سازمان تجارت حکومتی، و آقای علی توسطی، نماینده اتاق اصناف ایران همراهمون هستند تا ان شاءالله بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم. آقای مناقبی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت استادی، مهمونان گرامتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. جناب آقای توسطی سلام بر شما، خوش اومدیم.
من هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان، جناب عالی و همکاران و دوستان حاضر در جلسه.
خیلی متشکرم. جناب آقای خدایی سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت میهمانان شما، سرکار خانم و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم و جناب آقای امینی، عرض سلام و ادب دارم
خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، میهمانان گرامی، حضرت عالی و همه همکاران محترمت.
خیلی متشکرم آقای امینی. میخوام با شما شروع بکنم. یه تعریفی از نظام ارزی و سیاست‌هایی که تحت عنوان سیاست‌های ارزی نامیده میشه بهمون بدید تا با این تعریف کلی بریم وارد فرآیند چرخه واردات.
خب ما توی اهداف اقتصاد کلان اگه بخوایم از ابتدا شروع کنیم، چهار هدف عمده‌ای رو ما توی اقتصاد کلان دنبال می‌کنیم. خب هدف‌هایی مثل رشد اقتصادی، مثل بحث کنترل تورم، کنترل بیکاری و از جمله تعادل تراز پرداخت‌هاست. پس منابع ورودی ارز و خروجی ما باید یک مدل تعادلی داشته باشه، چون اثرات سویی میتونه توی اقتصاد بذاره. اون مدیریت نظام ارزی اینه که این منابع رو بیاد به بهترین نحو تخصیص بده با توجه به منابع محدودی که هست. پس نظام ارزی هر کشوری اول در راستای اینه که اون تحقق پیدا کنه اون هدف اقتصاد کلان و اون تعادل تراز پرداخت ها. توی کشور ما با توجه به محدودیت هایی که الان هست، اون تحریم های ظالمانه که الان علیه کشورمون هست، خب منابع مقدار بیشتر محدود هم شده نسبت به سالهای قبل و یه مقدار مدیریت بهتری نیاز داره. همین منابع ارزی محدودی که در اختیار داریم ما باید بتونیم به یه شکلی با اثرگذاری بیشتر، کارایی بیشتر و تأثیری که واقعا برای همه بازیگران عرصه اقتصادمون، هم از مصرف کنندگان، تولید کنندگان و غیره داشته باشه. پس نظام ارزی و تعادل ارز و تعیین نرخ ارز و همه مواردی که میگیم خیلی توی اقتصاد میتونه تأثیر داشته باشه. محدودیت منابع ارزی ما رو وادار میکنه که این را بیشتر مدیریت بکنیم و به خصوص شرایطی که الان کشور ما توی این چند ماه با توجه به شوک‌های قیمتی ارزی که داشتیم و اون مباحث تورمی که تو بعضی از کالاها به خصوص کالاهای اساسی و اون مشکلات بعدی که به خصوص برای دهک‌های پایین داشتیم ما را برام می‌داره که یه مقدار روی این دقت بیشتری بکنیم. خب توی لایحه بودجه امسال هم اون حمایت‌های ارزی برای کالاهای اساسی اومده، نزدیک 14 میلیارد دلار قراره که تو لایحه‌ای که الان دولت داده مجلس و مجلس داره بررسی می‌کنه منابع برای حمایت از این کالاها که حالا 25 قلم تا بعضی وقتا 30 40 قلم هم میگن که جزء کالای اساسی هست.
سیاست هایی که برای این مدیریت در واقع نظام ارزی وجود داره، سیاست های مشخص و تعریف شده هست یا نه هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی خودش یک جور مدیریتی رو باید تعریف بکنه؟
نه، مدل های سیاست های ارزی با توجه به منابع ورودی ارز، اون وضعیت تراز پرداخت ها و اون شرایطی که هر کشوری توی تجارت جهانی داره میتونه باز یا یه مقدار محدود و بسته باشه. ولی این که حالا توی این شرایط کشور ما چه تصمیمی رو گرفته و متناسب با این شرایط بیاد نرخ ارز تو چند نرخ تعریف کرده و به خصوص نرخ اولی که به عنوان کالای حمایتی در نظر گرفته، این شرایط خاصیه که شاید خیلی از کشورها از این الگو پیروی نکنه.
پس الگوهای مشخصی وجود داره، منتها ما با توجه به شرایط خاصی که شاید یه کشوری دیگه باش مواجه نبوده تا الان وضع متفاوتی داره.
بله، ببینید سیستم های تعیین نرخ ارز، سیستم های مثلا فرض کن تعیین نرخ ارز بر اساس مدل شناور یا نه شناور مدیریت شده توی یک محدوده میایم کنترل میکنیم، یا نه اصلا سیستم های تثبیت نرخ ارز، میخکوب کردن نرخ ارز، اینا همیشه توی کشورهای مختلف مدلایی که استفاده میشه. سیستم چند نرخی هم وجود داره، نه اینکه نباشه. بالاخره بعضی از کشورها دقیقاً شرایط مثل ما رو داشتن یا دارن میتوننه، ولی به عنوان کشور ما توی این شرایط فعلا این سیستم حداقل دو یا سه نرخی رو تعیین کرده که بره. ما تا قبل از سال گذشته که این اتفاقات برای نرخ ارز بیفته سعی کرده بودیم اون سیستم دو نرخی را بریم به سمت سیستم تک نرخی.
کدوم کشورها مثل ما بودن تجربهشون؟
ببینید حالا متفاوته، یعنی شرایطی که داشتیم ما الان خب کشورهای مختلفی که تو حتی زمان بعد از جنگ جهانی دوم تو حتی اروپا اینا هم داشتیم، ولی اکثر کشور توسعه یافته بعد از دهه 60 و 70 رفتن به سمت نرخ‌های شناور و اکثرا الان تقریبا بیشتر کشورهای شناور مدیریت شده رو دارن سیستم تعیین نرخ ارز رو تعیین میکنن. ولی خب مدل های چند نرخی هم کشورهای در توسعه میتونه این شرایطو داشته باشه. الان حضور ذهنی که الان چه کشورهای چند نرخی دارن را ندارم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مناقبی. الان چرخه و فرایند واردات کالا به چه صورته؟ ما وقتی که میگیم که با این تعریفی که آقای امینی کردن از نظام ارز، سیاست‌های ارزی اینها، الان واردات که یه جورایی در ارتباط تنگاتنگ با ارز هست، چه فرایند چرخه‌ای رو داره طی میکنه؟
ببینید انقدر توضیح سخته و چون ما عادت کردیم که فوری همه چیز رو بندازیم، توپ رو بندازیم تو زمین مخالف یا یه جایی که کسی بهش دسترسی نداره. ما امروز ما هنوز این جرأت و جسارت رو در کشور پیدا نکردیم، هیچ کدوم ما، نه بخش خصوصیمون، نه دولتیمون، نه مسئولینمون، یه جا بگیم آقا اشتباه کردیم. همه میریم توجیه میکنیم. شما همین الان یه سوال کردین، یه کشور اسم ببرن که شرایط ارضی ما رو این ما بوده یا شبیه ما بود. نمیتونیم به این معنا پیدا بکنیم، چون اگر بود خیلی زود به ذهن متبادر میشد که آقا فلان کشور، ولی نمیشه. مگه اینکه بگیم بورکینافاسو. خب ما بورکینافاسو نیستیم، ما ایرانیم، ما نمیتونیم خودمون رو با اون قیاس کنیم. ما جامعه هستیم که افتخار میکنیم انقلابی هستیم، افتخار میکنیم مسلمانیم، ولی من نمیدونم چرا هممون میخوایم دور بزنیم یه چیز دیگه بگیم. واقعیت رو باید گفت. امروز اگر میبینیم ارز به نحوی ثابت مونده، ما اینکه جلوی واردات کشور بسته شده. حالا دوستان میگن آقا ما ارز دادیم، الان گفتن تنگنای ارزی. مسئولین کشور که اعلام کردن ما تنگنای ارزی نداریم. اینا متقی، اینا با هم مخالفت، اینا در مقابل همین فرمایشات قرار داره. وقتی میگن مشکل نداریم، هیچ مشکلی، مردم ناراحت نباشید، خب یعنی نداریم. اگه داریم مردم محرمن، باید به مردم گفت. چون مردمن که میدانن میتوانن مدیریت کنند، مسئولین نیستن. تا امروز 40 ساله گفتیم میگیریم، میبندیم، دعوا میکنیم، نمیدونم چه میکنیم، مگه شده؟ ما اقتصاد رو از ریل اصلی خارج کردیم. اقتصاد درست یعنی یک رقابت سالم. امروز عدد و رقم میدن که ما انقدر واردات رو انجام دادیم. چی رو انجام دادیم؟ چه میزان از چی وارد کشور شده؟ آیا مردم نباید این آرامش رو پیدا بکنن که آقا هی مداوم میشنویم آقا کالاهای اساسی به وفور در انبارها وجود دارد؟ خب اگر دارد چرا امروز این چنین؟ حمایت از بخش تولید داخل، قبول، تولید داخل تاج سر همه مردمه. امروز که تولید داخل هم صداش به هواست، ما واقعا باید بیایم یه خورده واقع بینی. از شعار بعد از 40 سال دیگه شعار جایگاهی ندارد، ولی هنوز ما به سمت این داریم میریم که شعار بدیم و این جای تأسف داره. والا مردم ثابت کردن که پای این نظام، پای این انقلاب تا تهش وایسادن. آیا نظام همین رو فکر میکند؟ امروز گوش شنوایی هست؟
الان در حال حاضر من گویا که شما بخواید وارد چرخه واردات بشید و چیزی رو وارد بکنید، چه فرآیندی دارید؟
سیستم به گفته خیلی از عزیزان تا پایان سال 96 ما دیدیم یک تعادل، یک تناسب، یک شرایط خوبی رو پیدا کرده بود. یعنی فاصله بین ارزی که اسمش ارز دولتی و بازار آزاد یک رقم حدود 10%، بیش از این نبوده و حتی بازار خودش رو داشت تنظیم میکرد. یعنی نه هیچ وارد کننده اضافه کالا وارد میکرد و نه هیچ تولید کننده نگران این بود که تولید کننده واقعی ها. من کاری به بعضی از تولید کننده ها که مداوم داد میزنن باید واردات جلوش بسته بشود که ما کار کنیم، خب آقا 10 ماه بسته شده. همه هم و غم دولت هم روی کالای اساسی بوده، نه کالاهای مصرفی مردم. من کاری به قاچاق ندارم، قاچاق اصلا من نباید جلوش حرف بزنم. قاچاق رو یه جای دیگه باید بگیره، یه جای دیگه باید جلوشو بگیره. کالاهای مصرفی مردم ورودش از 22/1 به این طرف به طور کل ممنوعه. خب چرا باید این وضعیت بشه؟ این یکی باید جواب بده. من هنوز یه مسئول پاسخگو ندیدم که واقعا اینو روشن کنه. خب ارز رو بردیم یعنی اون تعادل قبل از سال، یعنی تا 22/1 رو یک مرتبه چنان زلزله و ولوله‌ای به جان اقتصاد کشور انداختیم که این شده. واقعا کسی باید این رو بگه.
من نفهمیدم بالاخره میخوام من وارد کنم بعد چه چرخه‌ای.
هیچ، شما همین الان باز مرتبه برگشتی تو دهه 60.
خب خب
یعنی کاری که داشته سیستمی صورت میگرفته باز برگشته به کارشناس محور شدن، یعنی شد امضای طلایی، شد رانت، شد پیگ. ببینید اینا شد دو مرتبه.
سب سفارش صورت نمیگیره؟ نه
نه خیر، سب سفارش سیستمی صورت
میگیره. برای کانون اساسی،
برای هیچ چی دیگه سب سفارش سیستمی صورت نمیگیره. خب. چرا؟ ظاهرا سیستمه، ولی سیستم وقتی جواب میده که کارشناس تیک بزنه. پس این کارشناس میتواند تیک بزند، میتواند تیک نزند. خب اگر همین شده که امروز اینه،
خب این ضوابط تو چارچوب مشخصی نداره که بر اساس اونها
وقتی شد شخص مهر. ببینید اون زمانی که قبل از سال
قبل
سیستم
بود؟
سیستمی بود، یعنی شما باید فرض بگیریم برای یه کالای سلامت محور شما قبل از اینکه سب سفارش بکنید موظف بودید که اول وارد سامانه سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت بشید، تاییدیتون رو بگیرید، سیستم شما رو بعد اون تایید میکرد، سیستم تایید میکرد، باز شخص نبود، سیستم تعریف داشت، چارچوب داشت، اگه تو اون چارچوب قرار میگرفتی تیکش میخورد، میومدید توی بحث سب سفارش، سب سفارش شما هم سیستم تعریفتون میکرد باز. اگر مدارک شما، اسناد شما و کالای شما مورد تایید بود، باز سیستم تاییدش میکرد. امروز دیگه این نیست، شما تو هر سازمانی که میخوای مجوز تو بگیری باید کارشناس باشه.
یعنی ما میتونیم بگیم هر کسی سب سفارش برای واردات میکرد پاسخ مثبت میگرفت
قبلا؟
بله
بله. اگر شرایطش تو اون چارچوب قانون اگر قرار میگرفت بله.
بله.
امروز حالا دیگه هی تیکه تیکه هر سازمانی شده یک کارشناس، یک کسی که باید با مثل فکر من با، یعنی همه دیگه توی چارچوب قرار نمیگیره.
خب بعد از اینکه الان ثبت سفارش میشه تیک بخوره بعد چه اتفاقی میفته؟
بعد وقت تازه شما میرین درگیر میشید و میرین تو بانک مرکزی گیر ارز میافتید تازه باز.
یعنی اینجا وزارت صنعت مدن تجارت،
وزارت صنعت مدن تجارت یا هر سازمانی دیگه شما رو تایید کردن، شما هزینه ثبت سفارشتون رو دادید، از نظر قانونی شما مجاز به واردات کالا خواهید شد. خوب. درست شد. بله. حالا میری تخصیص ارز، یا شما رو میبرن توی گروه یک میشید ارز 4200 تومانی.
بله.
یا شما میرید توی گروه های دیگه میشید ارز نیمایی یا هر ارز دیگه ای که هست. بعد باید بریم تو سیستم بانکی، تازه بانک مرکزی باید شما رو تایید کنه، تازه همه این کارهایی که شد، حالا تازه باید ببینیم ارزشو کی از کجا میخواد جا به جا بکنه. یعنی همین الان فرض بگیرید ارزایی که میخواد جا به جا بشه، بعضی از اوقات خیلی رسمی بین 4-5% حداقل هزینه یه که به یه جا به جایی ارز میخوره. چرا؟ با. شما میگه او ارز من یورو، بانک میگه من برای مثال یوان دارم، خب این یوان باید یه جا تبدیل بشه به یورو، دو مرتبه باز یه تبدیل دیگهش بکنن، بعد از یه جای دیگه یه جوری دیگه واریزش بکنن. یعنی کار از سیستم این که مردم بتوانن کمک کنن خارج شده.
خیلی متشکرم جناب آقای توسطی. همراه با شما یه مروری بر سیاست‌های ارزی داشته باشیم. آقای منوقع بیال در حوزه واردات و اینها و تفاوتی که داشت قدر صحبت کردن، شما تکمیل بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض میکنم وقتی من به عنوان نماینده اتاق اصناف ایران و بخش صنوف اینجا در خدمتتون هستم و بیشتر تمایل دارم که در ارتباط با
پس چون آقای خدایی هم در حوزه تعزیرات هستم، بذارین آقای امینی توضیح رو بدن، تکمیل بفرمایید این مرور سیاست های ارزی رو و بعد بریم وارد نظارت بشیم که در واقع مربوط به شما خواهد
شد. شاید از دوستان استفاده بکنیم با توجه به حوزه‌هایی که هستن و حتما مواردی را هست. من آقای به درستی گفتم بالاخره یه مشکلاتی الان پیش اومده بعد از سال 96، به خصوص تو سال 97 این اتفاقاتی که افتاد. اون تعادل ارزی که ما دیگه خیلی خوب هم داشتیم میرفتیم جلو و آروم آروم داشتیم میرسیدیم به یه نرخ تکیل نرخی، حتی بعضی از دوستان و همکاران اقتصادی ما توصیه میکردن که دولت یه موقعشه که بره روی تک نرخی کردن ارز و همون تقریبا سیستم ارز مدیریت شده توی یک محدوده کف و سقفی. ولی بعد این اتفاقات که افتاد، خب تعادل نظام ارزی ما یه دوره‌ای به هم خورد، خوشبختانه حالا با اقدامات مجموع اقداماتی که شده یه مقدار اون ثبات نسبی برگشته به بازار و داره به شرط تثبیت بهتر هم میره جلو. شاید دولت مجبور باشه یک سری اقدامات به خاطر اون جو روانی که هست، اون انتظارات تورمی که شکل میگیره، بالاخره مجموع اقداماتی رو انجام بده. این قطعا کوتاه مدته و اون موردی که مراقب گفتن به درستی، ما بعد از یک دوره قطعا باید برگردیم به همون نظام و همون مدل. ولی خب توی کوتاه مدت با توجه به اون محدودیتی هم که گفتیم، بخیر ما یک سری ذخایر ارزی داریم، یک سری ورودی‌های ارزی داریم، باید یه مقدار خودمون رو آماده کنیم و مجبوراً نمیشه همه شرایط
کمه ورودی ارزیمون.
ببینید بالاخره ما اگه اون نفت رو که عامل اصلی در نظر بگیریم، صادرات غیر نفتی ما خب نسبتش نسبت به ورودی ارزی که ما از نفت داشتیم خیلی کمتره و ما فقط بخوایم با صادرات غیر نفتی بریم و اون تعادل ارزی رو ایجاد کنیم یه مقدار به مشکل میخوریم.
من با عدد و رقم میام بهتون ثابت میکنم اشکالی نمیخوریم
چون عدد
اگر بره یک رقابت شفاف بشه. ببینید امروز الان ما نمیدونیم واقعا کشور
توسطی هر جایی که لازم دونستی تو بحث مشارکت داشته باشی خواهش میکنم که ورود بکنیم
که کجا باید نظارت رو وارد کنیم.
من اتفاقا راجع به نظارت شما هم میخوام بگم که
میرسیم به نظارت همین جای بحث منظورم هست.
من عرضم اینه که اجازه بدید که ببینید اصلا بحثایی که سوالی که شد در مورد پیامدهای ارز 4200 ما خودمون چون پارسال هم همین ارزو داشتیم برای کالای سلامت محورم ارزهای پایین‌تر از 4200 3780. بله ولی خب اون موضوعی که الان بیشتر مد نظر و من توجه میکنم که این اصلا وارد این بحث نشدیم اینه که این 4200 یا همون 3700 تومانی که شما میفرمایید در بحث کالای سلامت محور اون نظارت کجاست؟
اصلا 3700 اصلا این وارد شد... سلامت محور نبود.
نه اجازه فهم چرا ما کالاهایی که وارد شد پارسال، ما پارسال به یه ارزی وارد کشور میکردیم این کالاها رو، درسته از ارز آزاد پایین تر بوده، ارزی که در بین
10%
حالا 10% 15% 5%. آیا این که ما چه فرایندی رو تهیه کردیم که از گمرک، ما تا زمانی که گمرک انقدر سفت و سخت میگیریم باید این تیکو بزنیم این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، از گمرک گذشت دیگه تمام شد. یعنی از گمرک گذشت دیگه شناسایی این کالا که به چه قیمتی دست مردم باید برسد.
آیا شما فکر میکنید کالا توسط مردم وارد شده؟
نه اجازه فرمایید. ببین همش بخش خصوصیه دیگه، کالایی که وارد کشور شده در سالهای گذشته و حالا امسال یک سری مشکلاتی در حوزه ارزی ما داشتیم و مسائل پیش اومد، ولی در گذشته که چنین اتفاقی نیفتاده که ما سال گذشته به قول خود شما ما مشکلی برای ثبت سفارش نداشتیم، ولی وقتی کالا وارد کشور میشد همین وارد کننده ها که وارد میکردن یا مواد اولیه یا کالای نهایی رو وارد کشور میکردن قیمت های ارزششون نمیخورد با اون چیزی که باید بفروشن. امسال که یه مدار تازه بدتر شده. ببینید ما شدت مبارزه با قاچاق رو امسال خیلی زیاد کردیم به قاچاق فرمایش شده. نه اجازه فرمایید که لحظه، ما قاچاق رو جلوش قاچاق رو محکم گرفتیم که بیایم چیکار کنیم، بخش تولید رو، بحث کالای واردات رسمی رو تثبیتش کنیم. ما پارسال که مشکل نداشتیم که. من فکر می‌کنم با یه سیف اون موضوع پیامدهایی که شاید مد نظر بحث گفتگوی امروز هست، اون موضوعی است که ما دست مردم چی می‌خوایم بدیم در تمامی حوزه‌ها، چه کالای سلامت محور، چه کالای اساسی، چه مواد اولیه، چه کالای واسطه‌ای. اون چیزی که ما بابتش عرض دادیم خروجیش برای مردم چیزی باید باشه که مردم بتونن از اون استفاده کنن.
این فرایند رو چطور می‌بینید؟ ببینید الان آقای به اشاره کردن که تا زمانی که به بانک و تخصیص ارز صورت میگیره، حالا شما فرض کنید که تخصیص ارز 4200 هم صورت گرفت، وارداتی انجام شد، نظارت بر این فرایند چگونه هست؟ خب تا اون موقع که به صورت سیستمیک هست با. وقتی جنسی وارد شد برگشت و قراره که در اختیار مردم قرار بگیره، از اون به بعد روند نظارت چگونه است؟
توجه داشته باشیم. ببینیم ما گمرک وقتی کالا وارد گمرک میشه، واسه بحث واردات رو دارم عرض میکنم، یک ما باید تقسیم کنیم کالایی که به صورت مواد اولیه وارد میشه و کالایی که نهایی دست مردم به صورت مستقیم میرسه. ما یه مشکلی داریم، حالا این مشکل رو توی ماهای گذشته در جلساتی که با وزارت صنعت معدن و گمرک داشتیم حالا دارن رفع روش میکنن. من یادمه مثلا پارسال ما یه نظارتی رو با دوستان ما در حوزه‌های متفاوت داشتیم انجام میدادیم، مثلا روی یه کالایی برچسب داده بود اون کد کالایی یا اون چیزی که می‌خواستیم تشخیص بدیم نوشته بود که فرض اتکلو، ما وقتی اینو چک می‌کردیم میزد ویدو. ببینید ما مشکلمون از بدو وروده، ما تو گمرک باید بگیم که این کالایی که وارد کرده این وارد کننده دقیقا همون برچسب کالاییش تا زمانی که دست مصرف کننده میرسه باید مشخص باشه. ما این تشخیص و اون قضیه رو نداریم، یعنی ما نتونستیم هنوز اون چارچوب هامون رو در حوزه توزیع از گمرک تا سطح عرضه درستش کنیم. ما مشکل داریم اینجا. ما ما شما جنسی رو دارید
وارد اجازه بدید من پاسخ
مشکلش معذرت میخوام یه لحظه اجازه بدید مشکل قانون نیست
نه گمرک باید این کار انجام میدادید
بله باید بخشنامه بشه
بله
آقای شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم خط تلفنی من هستن اجازه بدید که در این مورد هر بله. سوالی دارید از آقای نادری بپرسید آقای نادری سلام بر شما
من سلام و خسته نباشید خدمت شما و نوادگان عزیز و مهمان عزیز شما
بچه‌ها گفتن که عجله دارید
خیلی عجله دارم
چه خبره ایشون خیلی
همون عرضه چجوری میره بالا ما میجوری عجله داریم
خب آیه نادری سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که توی چرخه و فرایند در واقع واردات کالاها بعد از اینکه کالا وارد میشه به لحاظ قانونی چجور نظارتی باید صورت بگیره اینو برامون قدری توضیح بدید و آیا این اتفاق داره میفته یا نه
نمونه برنامه شما که خانم هستید
آقای خدایی هستن رئیس مجتمع ویژه قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی که همین شما صحبت هایشون رو میشنیدید آقای مناقبی رئیس مجمع واردات کشور آقای امینی استاد دانشگاه هستن و آقای توسطی که نماینده اتاق اصنافن
خب من سلام دارم خدمت همه مهمانان عزیز و شما و بزرگوارانی که شرف و حضور دارن اونجا در بحث رادیو گفتگوی تلفنی که هست خواستم این خدمت هستم در بحث این که شما میگی واردات صدای منو داری؟
بله بله داریم گوش میکنیم بفهم
در بحث اینی که شما میگی گمرک خیلی تاثیر داره بحث اگر نظارت باشه دستگاه نظارتی باید حتما نظارت بکنن این گوشش هم برمیگرده به خود مجلس خب مجلس هم باید تخییره خودشو در بحث نظارت داشته باشه چون قانونی که مصوب شده باید حتما بر اون قانون هم نظارت بشه
چی کار کنه؟ یعنی دقیقا مجلس باید چی کار کنه؟ به ما
باید نظارت قانون چه؟ مجلس کارش قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانونه اون قانون باید درست اجرا بشه امروز متاسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران شرایطی که پیش آورده اون شرایطی که ما میدیدیم دیگه در بحث گمرک جدیدن ما تحقیقات تفحص شروع کردیم از خود گمرک در کمیسیون اقتصادی مجلس به خاطر مشکلاتی که در بحث گمرکات ما هست اتفاقا با بالاترین رای رای آورد و هیئت تحقیقات تفحص هم انجام شد که گمرک ما به مورد تحقیقات تفحص قرار دادیم به خاطر همین واردات کالا به خاطر اینکه ایکس ریلایی که دارن و در بحث گمرکات در مناطق آزاد و در مناطقی که متاسفانه گمرک به نحو احسن و شایسته واسه کار خودش درست انجام نمیده همین واردات اساس کار گمرکه باید گمرک دقیق وارد در بحث واردات ورود پیدا بکنه که متاسفانه اگر مشکلات امروز ما در بحث ارز که امروز ارزهای 4200 که میگن همون کالایی که میخرن باید به ارز 4200 به مردم دست مصرف کننده برسه متاسفانه من خودم
خب ما میدونیم که نمیرسه دست مردم ما میگیم اشکال کار کجاست آقای نادری
خب مستقیما میتونم یه سوال کنم
الان بزن ببین جواب یه پاسخی بدم بعد آقای مرغبی ازتون سوال دارم آقای نادری بفرمایید به نظر شما اشکال کار کجاست
اشکال کار در بحث نظارت
خب کی باید انجام بده نظارتو
خب نظارت دستگاه نظارتی ما داریم
مثلا سازمان تعزیرات میتونه ورود کنه که آقای خدایی علی نمایه
تعزیرات دیوان محاسبات سازمان بازرسی
هیچ کدوم کارشون درست انجام نمیدن به نظر شما
من نمیگم هیچ کدومشون درست انجام نمیدن
نمیدن دیگه وقتی که محقق
نه هیچ چیز بگم دو حالت بیشتر نیست اگر اینا کار درست انجام بگیره مشخصه درست هم انجام نگیره بله مشخصه دیگه موقعی که اینا ورود پیدا بکنن کار رو به نه اصلا انجام بدن این مطلب
خب حالا که انجام نشده نتایج نیست پس میشه نتیجه گیری کرد که هیچکی کارشو درست انجام نمیده دیگه اگه خب شما بستاقی دارید که نقض میکنه این موضوع رو برمون بگید
نه حالا اصلا یه سواله بقیه کارشون آیا قانونی که گذاشته شده درسته؟ یکی از چیزایی که جواب نداره من میخوام عرض کنم خدمتتون ببینید ما هر وقت اینجا در رادیو گفتگو یا هر کدوم از برنامه‌ها که بودیم عزیزان مجلس یا عزیزانی که باید پاسخگو باشن همه یا جلسه دارن یا همه زودی اومدن و میخوان زودی هم فرار کنن برن این خیلی بده
بد نیست
چون وقتی به شما زنگ زدن از شما وقت خواستن
بله بله من
پس ما نمیتوانیم بگیم ما اگر دولتی داریم یا
خدای عزیز هیچ خدمت شما عرض بکنم
من مناقبی هستم
الان آقای مناقبی هیچ خدمت شما عرض بکنم بعد همین الان باید برم وزارت کشور جلسه دارم از قبلم به این دوستان گفتم
بله البته من این توضیح میدم بله بله
گفتم من نمیتونم حرف بزنم گفتن آقا در حد
بله درست میفرمایید آقای انارکی، قرار بود که خدمتتون باشیم و دوستان همین الان با شما تماس گرفتن. حالا سوالتون چیه آقای مناقبی؟
من یه سوالی که دارم این واسه ما، چرا همه میایم تو باز برمیگردم سر ما، هی میخوایم توپو بندازیم تو زمین یکی دیگه. ما اگر نیروی نظارتی ما مجموعه قوه مجریه بد عمل میکنه، نمیتونیم بگیم قوه مقننه خوب عمل میکنه، چون اینا همشون زنجیروارن و مردم اون وسطن که این زن...